بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وأما قصه من تأليف فصل الخطاب دیروز گفتیم هم درباره فصل الخطاب مقدار صحبت میشه و هم درباره قصد نویسنده این کتاب از نوشتن این کتاب. درباره فصل الخطاب معلوم شد که تقریبا اکثر قریب به اتفاق علمای شیعه این کتاب را رد می کنن و مخصوصا مرحوم علامه عسکرین و آیت الله جوادی بلاغی قسمتی از بیاناتشون بیان شد در رد این کتاب و معلوم شد که مرحوم آیت عسکرین تمام این مطالب کتاب را از اول تا آخر همه را به دقت نگاه کردند و رد کردند. نهایت باب حادی عشر معذرت میخوام دلیل حادی عشر و دلیل دوازدهم را که عمده دلیل فصل الخطاب بود دل القرآن الکریم و روایات المدرستین در جلد سوم رد کردن. بقیه مقدماتی که فهرستش تساقون هست که فصل الخطاب نوشته بود و بقیه ادله باب اولش را در جلد دوم القرآن الکریم و روایات المدرستین در صفحه 16 عرض کردم مرحوم آقای عسکری به دقت رد میکنن و بعدم معلوم شد که نمره خیلی خوبیشون دادن که بالاخره دروش هم نیست و عدد هر روایتی که استدلال کردن 1-0 بیشون دادن. و اما قصد حاجی نوری از نوشتن این کتاب، درباره قصد اینشون دو قوله. یک این که قصدیشون از نوشتن این کتاب اثبات تحریف قرآن بوده، یعنی اثبات نقصان قرآن و از بین بردن بعضی از کلمات و آیات قرآن. قول دوم اثبات عدم تحریف قرآن بوده، نقطه مقابل هم. اما قول اول معظم آقایون، بلکه میشه گفت کمان که بعضی هم ادعا کردن، اجماع علمای شیعه بر اینه که قصد مرحوم حاجی نوری از نوشتن این کتاب اثبات تحریف قرآن بوده. برای مدعای این آقایون می شود استدلال کرد به صراحت بعضی از عبارات فصل الخطاب. و ظهور بعضی آخر اما اول اون عبارتی که در فصل الخطاب به صراحت میگوید مؤلف این کتاب قصدش از نوشتن این کتاب اثبات تحریف قرآن بوده. این عبارت است از اون مقدمه‌ای که شون در همین فصل الخطاب بیان کردن. بعد از اون فهرستی که خدمت آقایون هست وارد اصل کتاب میشن، یه مقدمه‌ای بیان میکند حاجی نوری و در اون مقدمه تصریح میکند به این که قصدم از نوشتن اثبات تحریف قرآن، با صراحت میگوید. عبارت فصل الخطاب اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، که اون صفحه اول فصل الخطابه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي انزل على عبده كتابا. بعد به اینجا میرسد: فیقول العبد المذنب، المسیء حسین ابن محمد تقی النوری تبرسی. جعله الله تعالی من الواقفین ببابهی المتمسکین بکتابه. حالا اینجا یک تصریح میکنن که به چه قصدی نوشته: هازا کتاب لطیف و سفر شریف، عملته فی اثبات تحریف القرآن، فی اثبات تحریف القرآن و فضایح، فضایح یعنی رسوای فضیحت و فضایح اهل الجور و العدوان، و سمیتو فصل الخطاب فی تحریف کتاب تا به آخر. خب در این کلمه ای که در ابتدای فصل الخطابشون بیان میکنن، میگه عملتو فی اثبات تحریف القرآن، با صراحت میگه این کتاب من نوشتم برای اثبات تحریف قرآن، صریح در این مطلب. و اما ثانی، بعضی از عبارات فصل الخطاب که ظهور دارد در این کیشون مقصدش از نوشتن تحریف قرآن بوده، صریح نیست مثل این عبارت، ولی ظهورش در اثبات تحریفه. این قسمت از عبارات اونیست که استفاده می شود از اون چه ذکر کرده است او را مرحوم حاجی نوری در مقدمه اولا که فهرستش دست شما آقون هست، اون مقدمه اولشون، مطالبی که اونجایشون نوشته در مقدمه اشاره کرده، ظهورش در اینه که این کتاب رو برای تحریف قرآن می نویسم. و همچنین در دلیل اول از به اصطلاح این کتاب باب اول، بعد از اون سه مقدمه در او فهرست بعد نگاه بفرمین، ایشون دو باب بیان میکنن، باب اول در باب اول 12 دلیل بیان میکنن. در اون دلیل اول مطالبی دارن که ظهورش در اینه که غرض ایشون از نوشتن این کتاب اثبات تحریف بوده. از جمله اون مطالبی که در باب اول نوشتن، اون امر حادی عشره، امر حادی عشری که ایشون به عنوان دلیل 11 در باب اول نوشتن، بعضی از عباراتش ظهور دارد در قصد حاجی نوری. این عبارت فصل الخطاب در این الحادی عشر اینه، می فرماین که الحادی عشر فی اخبار کثیره داله صریحاً علی وقوع نقصان فی القرآن عموماً. این عبارتشون که در این دلیل 11 می فرمان اخبار زیادی هست که با صراحت دلالت می کند بر این که در قرآن تحریف شده و بعض از عبارات کم شده، و این تحریف هم به طور عمومی است، یعنی روایات به طور کلی میگویند در قرآن تحریف شده در برابر اون دلیل 12 که بعد میاد، که اونجا تحریف ها را به طور خصوصی بیان میکند حاجی نوری. اگر در سوره حمد این قسمت کم شده، در سوره بقره اینجاش کم شده، تا به سوره قل هو الله میرسد که آخرشه، کتاب هم تمام میشه، تک تک سوره را بررسی میکنه، در این سوره این آیه، در این سوره این آیه، تا وقت تمام بشه. دلیل 11 و دلیل 12 در هر دویشون بیان می کند که بعضی آیات کم شده، نه در 11 به طور عموم می گوید کم شده، در 12 تک تک سوره ها رو بررسی می کنه به طور خاص، در این سوره، در این سوره، تا به آخر. خب در اینجا این عبارتی که در این دلیل 11 به کار گرفته، به مطبع عرض می کنم الحادی عشر فی اخبار کثیره داله صریحاً علی وقوع نقصان فی القرآن عموماً. خب این عبارت صراحت دارد در این که ایشون مدعی است که در قرآن نقصان و تحریف شده، چون فرمودن صریحاً داله بر وقوع نقصانه، و از طرفی ظهور این عبارت اینه که منظور من از نوشتن این دلیل اینه که خودم قصدم اثبات تحریفه. این از ظهورش فهمیده میشه، با صراحت میگوید تحریف واقع شده، اما ظهورش اینه که منم قصدم از نوشتن اثبات همین تحریفه، همین تحریفی که این روایات صریحاً، منم قصدم از نوشتن این روایات اثبات همین تحریفه. و قبول مضمون این روایات، البته ممکنه بگیم قصدشون از طرح این روایات و نوشتن این دلیل حادی عشر، قصد اینه که اعلام کنن که این روایات تمام نیست و دال بر تحریف قرآن نیست، به خاطر ضعفی که در روایات هست، ولی این احتمال ضعیفی هست. ظاهر این عبارت اینه که اخبار باب 11 صریح هست در وقوع نقصان در قرآن، و این که قصد من از نوشتن این اخبار همینه که اثبات کنم نقصان را. اینی که ما حمل کنیم که قصدم از نوشتن اثبات عدم نقصانه، این احتمال ضعیفی است و کلاراً گفتیم قوام هر ظهوری به احتمال خلافه. هر عباراتی که ظاهره در یک معنایی بود، دو تا احتمال درش هست، یک احتمالش اقواست، یکی ضعیفتر. اینجا این عبارت ظهورش در اینه که قصد من از نوشتن این روایات باب و حادی عشر اینه که من خودم معتقد هستم به مضمون این روایات که قرآن تحریف شده. حملش کنیم بر این که من قصدم از نوشتن این روایات اینه که معتقدم به این که این روایات داله بر تحریف نیست، این احتمال ضعیفی است. و با بودن احتمال قوی، جای این احتمال ضعیف نیست. و همچنین بقیه ادله‌ای که در این باب اولشون بیان کردن، اگه به دقت نگاه کنید تقریبا اکثرشون ظهورش در اینه که قصد من از نوشتن این کتاب اینه که معتقدم به این که در قرآن تحریف واقع شده. پس کسانی که معتقدن که حاجی نورین قصدش از نوشتن این کتاب اثبات تحریف قرآنه، می شود براشون استدلال کرد به اون جمله اول که صریح بود در این که قصدیشون اثبات تحریفه، بعد از اون بسم الله، و همچنین استدلال کرد به ظاهر عبارات متعددی که در اون باب اول و مخصوصا در دلیل 11 هست که ظاهرش اینه که قصدیشون اثبات تحریف قرآن بوده. و اما قول دوم فرمودن قصدیشون از نوشتن این کتاب اثبات عدم تحریف قرآنه. این قول مختار مرحوم آقا بزرگ تهرانی است که اسمشون بگن محمد محسن رازی است و مشهور به آقا بزرگ تهرانی، صاحب کتاب از ذریعه، نقباء البشر و کتب دیگر. این بزرگوار مدعی است که حاجی نوریم این کتاب رو نوشته بر اثبات عدم تحریف قرآن، و قبلا اشاره شد به فرمایش آقا بزرگ در این رابطه در جلسه 3/9/92 چند روز قبل اشاره شد. دو مرتبه قسمتی از این فرمایش آقا بزرگ ما اینجا نقل میکنیم. آقا بزرگ شاگرد مرحوم حاجی نوری بوده و در جلد دوم نقباء البشر صفحه 545 عبارتشون اینه: لما اتفقت هجرته سنتو 1314 به سال 1114 قمری الان نجف، در سال 1314 قمری ایشون عازم نجف شدن. لازمته، وقتی چون تصمیم گرفت نجف بره، من هم برایشون رفتم. لازم تو ملازمت از زل، مثل سایه انسان که همراه انسان هم، من هم همراهشون بودم. سه تا سنین من 6 سال همراهشون بودم. حتی اختار الله له دار اقامته تا وقتی خداوند عالم حاج نوری رو به خانه همیشه ایش که بهشت است انشاءالله برد. این بیان آقا بزرگ که من 6 سال آخر عمریشون مثل سایه ایشون همیشه همراه بودن. بعد در صفحه 550 همین نقبا البشر حدود 5 صفحه بعد عبارت نقبا البشر اینه: مرام و شیخون نوری فی تعلیفه لفصل الخطاب حسب ما شافهنا بهی و سمعناه من لسانه فی اواخر ایامه. حسب اون چه من در این 6 سال از زبان ایشون شنیدم مشافهتن که در آخر عمر می‌فرمود، مرامش از نوشتن فصل الخطاب این بوده که بعد بیان می‌کنم. بعد می‌فرمان انه کان یقول، همین کان یقول این کرارا نمی‌فرمود، نه که یک بار دو بار، کان یقول. حالا چی میگفت استاد ما شیخ نوری؟ کان یقول اخطأت فی تسمیت الکتاب، اشتباه من اینه که اسم خوب برای این کتاب نگذاشتم. و کان الاجدر ان یسما به فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب، سزاوار بود که من اسم کتاب را فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب بگذارم. خطا کردم، فی تحریف کتاب گذاشتم، یک عدم کم شده به اصطلاح. کان یقول کرارن می فرمود، اشتباه من همینجاست که اسم این کتاب را اینجوری گذاشتم. بعد به اینجا می رسد مرحوم آقا بزرگ که میگه حاجی نوری می فرمود که گذشته بر این اشتباهی که من در اسم این کتاب کردم، کما انی احملتو التصریح به مرامی فی مواضع متعدده من الکتاب. یک اشتباه این بود که قاعده این بود که در جاهای متعدد قصد خودم رو از نوشتن این کتاب بیان کنم و این کار رو نکردم، اهمال واگذار کردم. حتی لا تصدد نحوی سهام الاغاب سهام الاغاب، خوب بود که من اهمال نمی کردم و مرام خودم رو ذکر می کردم، که اگر ذکر می کردم دیگه این تیرهای عتاب و ملامت، سهام العتاب و الملامت به طرف من سرازی و شلیک نمی شد به قول آقایمون. این هم اشتباه دوم. اشتباه سوم باید اضافه می کند: بر سرح تو قفلتن به خلافه، در بعضی از جای این کتاب تصریح کردم از روی قفلت به خلاف اون چه مرامم هست، یعنی به جای این که بگم فی عدم تعریف، اونجا تصریح کردم که این کتاب رو نوشتم برای اثبات تحریف قرآن. پس اشتباه کردم: یک، در اسم این کتاب; دو، این که قصد خودم را در جاهای بیان نکردم; و سه، این که در یک موردم تصریح کردم که این کتاب را نوشتم برای اثبات تحریف قرآن. این سه اشتباه باعث شد که این همه تیر از اطراف من به سمت من به اصطلاح سرازیر بشه. خب این عبارتی که آقا بزرگ از ایشون نقل می کند. عرض کنم که لعل مرادهو ایشون این جمله ای که میگوید تصریح کردم، قفلت سوم رو که تصریح کردم به خلاف عقیده خودم، شاید منظور حاجی نورین از این جمله ای که میگه تصریح کردم قفلتن به خلاف مرام خودم، همون جمله بود که الان نقل کردیم از مقدمه این کتاب که فرمود بسم الله باید اینجا رسید، عمل تو فی اثبات تعریف القرآن، یا تصریح کردیشون به این که من این کتاب رو برای اثبات تعریف نوشته. خب تا اینجا آقا بزرگ میگوید که در این 6 سالی که من همراهشون بودم کان یقول، کرارن این مطالب رو میگفت که 3 تا اشتباه کردم، یکی در اسم این کتاب، یکی در این که قصد خودم رو بیان نکردم، و 3 این که در یک جا به عکس قصد خودم مطلبی گفتم. بعد حاجی آقا بزرگ تهرانی صاحب ذریعه می فرماید که و اما عملهو، در همین مقباب اینجاست، و اما عملهو، این کما اون چه ازش شنیدم که اعتراف می کرد که برای اثبات عدم تحریف نوشتم، و اما عمل حاجی نوری فقد رأیناه و هو لا یقیم لما ورد فی مضامین الاخبار وزنن بل یراه اخبار آحادن لا یثبت بها القرآنیه بل یضرب بخصوصیاتها عرض الجدار تا باخر. میگه عمل حاجی نوری هم شاهد اینه که ایشون این کتاب را برای رد تحریف نمیشن. چرا؟ به خاطر این که ایشون اصلا معتقد بود که روایاتی که در اینجا نوشته خبر واحدن، و خبر واحدم در نظر ایشون وزن و ارزشی ندارد، و به خبر واحدم که قرآن ثابت نمیشه، قرآن با تواتر ثابت نمیشه، نه با خبر واحد. این روایات هم همشون خبر واحدن و ضعیفن، و با اینا نمیشه اثبات کرد که این آیه از قرآن کم شده اون آیه از قرآن کم شده، چون قرآن با خبر واحد ثابت نمیشه. پس نتیجه این شد که آقا بزرگ معتقد است که هم قول حاجی نوری و هم عملیشون، این دو هر دو شاهد این هستن که قصد حاجی نوری از نوشتن این کتاب اثبات عدم تحریف بوده نه اثبات تحریف. این خلاصه فرمایش آقا بزرگ. اون وقت مرحوم، یه وقت ما عرض کردیم که شاید این آقایونی که میگید به هر باین فصل الخطاب را حاجی نوری در باره اثبات تحریف نوشته، به فرمایش آقا بزرگ برخورد نکردن، ولی اگه برخورد میکردن آقا بزرگ این حرفا رو میفرمودن شاید قبول میکردن حرفشون رو که بله حاجی نوری این کتاب رو نوشته برای رد تحریف قرآن نه اثبات. ولی برخورد کردم این روزا به یه جمله که مرحوم های اصلی تو همین کتاباش دارن، الان یادم نیست کدوم کتابه، ایشون میفرماد که جماعتنی و آقا بزرگ جلستون، با این عبارت در یه جلسی که من بودم آقا بزرگ، وقت در اون جلسه آقا بزرگ مدعی بود که نظر حاجی نوری از نوشتن این کتاب این بوده که اثبات عدم تحریف بکنه. یعنی آقای عسکری با آقا بزرگ در این جلسات بر و این حرفا رو شنیده ایشون، در این حالی که شنیده باز اون جواب رو بهشون دادن، معتقد بود که نه، حاجی نوری برای اثبات تحریف نوشته، که مشهدم که شون بودن همون دراست دلیم آوردن. ما بهشون گفتم آقا بزرگ که دروغ نمیگه، فرمودن درسته، ولی بالاخره حاجی نوری کتاب برای رد اثبات تحریف نوشته. حالا بعد که برخورد کرده که اشتباه کرده پشیمون شده بحث آخری است، ولی قصدیشون از نوشتن این کتاب اثبات تحریف بودن نمیشه انکار کرد. ممکنه در آخر عمرش برای سر به سر دیده اشتباه کرده، حالا نمیگیم که مثلا ملامت های مردم، دیده واقعا اشتباه کرده از قصدش برگشته. پس نتیجه این شد که درباره قصد حاجی نوری اکثر علما میگن قصد ایشون از نوشتن این کتاب اثبات تحریف قرآن بوده. آقا بزرگ مرحوم میگه قول و عمل ایشون کاشف اینه که قصد ایشون اثبات عدم تحریف بوده. و معلوم شد که بعض آقون مثل آقای عسکری هم با مرحوم آقا بزرگ برخوردهایی داشتن و قبول نکردن حرف آقا بزرگ. خب بله، یعنی دشمنان اهل بیت در واقع میخوان بگن کسانی که بله چرا بله تحریف شده بله اونش در واقع تفسیر اما تحریف قرآنه. این تحریف قرآن از نوعی این عده شد، این اهل جور و عدوان اونا دستبین کار دادن و تحریف کردن قرآن را. اون در واقع قرآن تحریف کردن، کم کردن. بله بله تحریف کردن. خب من تحریف قرآن از نوعی کسی بوده دیگه، بالاخره اجنک تحریف نکردن. قرآنی که بر پیغمبر نازل شد کسانی که مدعیان کم شدن، کی کم کرد این قرآن را؟ اهل جور و عدوان به تعبیرشون، یعنی همون دشمنان اهل بیت که در صدر اسلام بودن، اونا دست به این کار زدن. در هر صورت و اما اون چه مختار خود بنده است اینه که عرض کنم که مختار خود بنده طبعا در همه آقون میشه گفت اینه که فصل الخطاب مرحوم حاجی نوری نوشته برای عرض کنم که اثبات تحریف قرآن، و این فصل الخطاب ادله‌ای که بیان کرده ادله‌شون ضعیفه به حکم اون چه قبلا بیان شد. و قصد حاجی نوری هم در ابتدا همون اثبات تحریف قرآن بوده، حالا بعد ممکنه فهمیده که اشتباه کرده یا خودش برگشته از قصدش، آخر عمرش به اینجا رسیده که نه، این به اصطلاح تعریف قرآن من قبول ندارم. پس نتیجه اینه که مرحوم حاجی نوری در آخر عمرش قبول کرده که من تعریف قرآن قبول ندارم. حالا یا به خاطر این که فهمیده که این ادله به اثبات اون مدعار نمی کنن، یا به خاطر به هر دلیل ایشون آخر عمرش از این عقیده برگشته و معتقد بوده که این فصل الخطاب مثبت تحریف قرآن نیست. پس اینی که اهل سنت این فصل الخطاب رو چماق علیه شیعه کردن، بگن علما و شیعه قائلن بین که قرآن تحریف شد، دلیل این فصل الخطاب، معلوم شد که خود حاجی نوری در آخر عمرش قبول ندارن که این کتاب برای تحریف قرآن باشه، بلکه معتقده که این کتاب برای عدم تعریف قرآن، نه تعریف قرآن. و این بیان اهل سنت هم نسبت به شیعه قهرن وارد نخواهد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.